این قسمت کوتاه رو تصویر میکنیم، بعد میپردازیم به بحث بعدی. در این قسمت کوتاه برای پیغمبر دو جنبه قائل میشن. میفرمایند پیغمبر یکی به عنوان رسالت وظیفه داره که احکام الله رو به مردم برسانه، و یکی به عنوان امامت و جنبه حاکمیت و ولایت امره، که پیغمبر از این جنبه ولایت امرش میتواند جاهایی که لازم ببینه دخالت کنه و محدود کنه یا ممنوع کنه یا مجاز بشماره و امثال اینها. و البته پیغمبر این نمونه این کارها رو انجام داده، و نه به عنوان بیان یک رسالت آسمانی و از طریق اینکه خدا حکم الله هست مستقیما، بلکه نه، حکم پیغمبر است. و همونطور که خدا هم در قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت رسول نه تنها در زمینه مسائلی که خدا گفته است، حتی خارج از اون مسائل اطاعت رسول واجبه. یک نمونه در بین اهل بیابان نشینان، پیغمبر حکم میکنه که جلوه زیادی آب رو نگیرید، و اگر آبی استخراج شده و اگر آبی به دست آمده مانع زیاده اش نشید و بگذارید که دیگران از این آب مصرف کنه، تا اینکه مثلا برای آبیاری، تا اینکه سبزه بیشتری بار بیاد و به وجود بیاد، درختان بیشتری آبیاری. در مورد اهالی ساکن شهر هم حکم میکنه که زیاده چیزی رو، زیاده حالا غذا هست، زیاده لوازم هست، هر نفع و شیء رو، زیاده چیزی رو و سود چیزی رو، فایده چیزی رو از کسی دریغ نکنن، من نکنم، بگذارن دیگران هم نفع شیء رو ببرن. مورد دیگر مسئله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامه. از یه ثمرت ابن جندب رو شنیدید، خانه رو فروخت به یک مرد مهاجر که درش یک نخل رو برای خودش استثناء کرد و نگه داشت، و برای سرکشی از اون نخل سرزده وارد خانه اون میشد. طرف شکایت برد پیش پیغمبر اکرم که این برای سرکشی از نخلش سرزده وارد خانه ما میشه، خب ما در وضعیتی قرار داریم که نمیخوایم اون وضعیت رو ما رو ببینه، بهش بگید که با اطلاع و مثلا مطلع شدن ما و با خبر شدن ما وارد خانه بشه. پیغمبر طلبی طرف رو، ثمرت ابن جندب رو، فرمود بهش که وقتی میخوای خبر بری اونجا اطلاع بده، خبری بکن، بگو من میخوام وارد خونه بشم تا اینا بدونن وضعیت خودشون رو، جوری نباشه که ناراحت بشن تو ببینی. گفت نه، من برای این که خبر بگیرم از درختم اینطور نیست که بخوام اطلاع بدم به اینا و اجازه بگیرم اونها، نه اینطور نیست. حضرت فرمود به جای این درخت یک درختی در خارج از این خانه در جای دیگری من بتونیدم، نپذیرم. در بعضی از روایت برخوردم تا 10 درخت و 100 درخت و اینها حضرت پیشنهاد میکنه که به جای او به تو میدم، یا در همین جا یا در بهشت مثلا بهت میدم، و او نمیپذیره. حضرت فرمود که درخت رو بکن انده تو صورتش، انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، تو مرد ضرر زننده ای و ضرر زدنی در اسلام نیست، ضرر در اسلام نیست. خب یه نمونه از اعمال ولایته، بالاخره ملک طرفه، میبینیم با اینکه مالکش ملکش هست، حضرت میگه در این حال که استثناء هم کرده در مالکیتش و در اون مالکیت هم شرط نکرده بوده من برای خبر گرفتن از درختم اجازه بگیرم، خب نبوده دیگه نه، ولی اینقدر محترم نیست که ضرر به حال مردم مجاز باشه بزنه، میندازن تو صورت. بله، اینجا مسئله لا ضرر عنوان ثانوی، اونجا در مورد مثل عنوان ثانوی لا ضرر لا حرج اینها نیست، مطلقا میتونه در امور مباح دخالت کنه. به عنوان لا ضرر در اموری هم که مباح نیست، این طرف ملکشه، مدارک میکنه اون ملک رو از بین ببره. البته ببینید مالکیت او رو حضرت لغو نکرده، میگه درخت بکن منداز جلو، این که اینجا باشه از بینش برده، خب مالک زمین هم نبود. بله بله، یعنی ببینید مالکیت نسبت به اون درخت مالکیت مشروعی بوده، ولی ملازم با عمل نامشروعی که ضرر زدن به غیره. وقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یطبق مبدع التدخل هذا حين تقضي الحاجه ويتطلب الموقف شيئا من التدخل والتوجه والتوجيه. رسول الله صلی الله علیه و آله تطبیق می‌کرد، پیاده می‌کرد اصل دخالت رو، این اصل دخالت دولت رو، دخالت امامت رو، هنگامی که حاجت مقتضی بود و موضع چیزی رو اقتضا می‌کرد از دخالت و جهت دادن. و من امثله ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عنه صلی الله علیه و آله من انه قضا بین اهل المدینه فی مشارد النخل انه لا یمنع نفع الشیء و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل طلا و قال لا ضرر ولا ضرار. در حدیث از مثال های این دخالت چیزهایی که در حدیث صحیح آمده از پیغمبر که حکم کرد بین اهل شهر در مشارد نخل، یعنی در اون آبشخورهای خرما، جویهایی که آبیاری میکرد خرما رو و جاهایی که آب برای خرما میاد، انه لا یمنع نفع الشیء، که نفع الشیء مانع نفع و سود چیزی نباشن، مانع اینجور که من نگاه کردم دیگران استفاده کردن، مانع زیادی چیزی نباشن، یعنی این آبی که داره میره پای نخل ها اگر از ملک تو زیاد اومد اینجور نباشه که جلوش سد ببندی بگیری، نه به جا دیگران هم استفاده کنن. و قضا بین اهل البادیه و حکم کرد بین اهل بیابان انه لا یمنع فضل ماء، مانع زیادی آب نشوند تا اینکه مانع زیادی سبزه شوند، یعنی مانعیت از فضل زیاده آب باعث این میشه که زیادی طلع و سبزه از بین بره. و همچنین فرمود لا ضرر ولا ضرار که در حدیث درباره ثمرات میگن داده. فان من الواضح لدى الفقهاء ان منع نفع الشيء او فضل الماء ليس محرما بصورت عامه في الشريعه المقدسه. این واضح است در نزد فقها که منع زیاده چیزی یا منع سود چیزی یا زیاده آب این حرام نیست به طور کلی در شریعت مقدسه. نه خب مانع زیادی خوراکش میخواد بشه چه عیبی داره؟ به نفسه و در موقعیت عادی من این نداره، حرام نیست. و فی هذا الضوء نعرف، و در همین بله نه ببینید جلو مصرف دیگران رو نگیرید از زیادی آب. مثلا آبی رو استخراج کرده، تلمبه گذاشته و آب رو استخراج کرده، آب داره جریان پیدا میکنه، این زیاد جلو آب رو بگیره و محدودش کنه به ملک خودش، در صورتی که آب زیادترم هست نگذاره که دیگری استفاده کنه، اینو مانع میشه. روی این حکم بده. و فی هذا الضوء نعرف، و در این پرتو میشناسیم میدانیم ان النبی لم يحرم على اهل المدینه منع نفع الشیء او منع فضل الماء من افضل الماء بصفته رسولا مبلغا للاحکام الشرعیه العامه، و انما حرم ذلك بوصفه ولی الامر. پیغمبر حرام نکرده بر اهل مدینه منع نفع چیزی رو یا منع زیادی آب رو به عنوان اینکه او رسولی که رساننده احکام شریعت عامه است، به این عنوانش و از این جهتش تحریم نکرده. و انما حرم ذلك بوصفه ولی الامر، ولی الامر حرام کرده این رو به عنوان اینکه او ولی امر هست و امام المسلمینه، به این حساب تحریم کرده، یعنی از جنبه ولایتی، ولایت شرعی، نه از جنبه ابلاغ رسالته. و دیدیم که بعضی ها بین پیغمبر و مردم عادی میخوان فرق نگذارن و میگن پیغمبر هم نظیر مردم عادی دیگره، همونطور که مردم عادی دیگه نسبت به دیگران هیچ نسبت ولایتی ندارند و زعامتی ندارند، پیغمبر هم همینطور، فقط او میباید وسیله ای باشه، بلنگویی باشه، بوقی باشه، اون که خدا میخواد بگه از طریق این بوق و بلنگو بیان بکنه. برخوردیم به چنین تفکراتی، این غلطه. نه پیغمبر بله 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 ما در باره پیغمبر اسلام داریم صحبت میکنیم، البته اون پیغمبرانی که امام هم بودن مثل حضرت ابراهیم. خب
اینها علاوه بر جنبه ابلاغ رسالت که وظیفه رساندن یک فرمان هست، رساندن یک دستور هست، علاوه بر این جنبه امامت رهبری رو دارن که اینها ولی امرند و میباید برای مردم تنها مسئله ابلاغ براشون مطرح نباشه، از جنبه ولایت امری مسئله توجیه و جهت دادن به اونها هم مطرحه. بله؟ دلیلی برای مطرحه؟ قضا معنی قضا بین اهل الوادیه. البته خلاف این عرض من و فرمایش ایشون رو هم گفتن، ایشون در پاورقی تذکر میدن نسبت به همین فرمایش شما. قضا معنی نداره حکم شرعی. نگاه کنید، قضا در موقعی که حکم شرعی رو میخواد بیان کنه قضا معنی نداره، حکم معنی نداره. وقتی میخواد یه مطلب شرعی رو بیان کنه میگه حکم شرعی رو به عنوان روایتی، به عنوان فتوایی، به عنوان اینکه قال الله تبارک و تعالی و امثال اینها بیان میکنه. به قضا معنی نداره. قضا بله، از اینکه خود اصلا فقها میگن میدونن که این به صورت عامه حرام نیست، اینجوری که منع نفعش کلا حرام باشه، نه، صورت خاصی که از نسبت به اون صورت خاص و در شرایط خاص نظر داره نسبت به اون من میکنه و فهم نه نمیدم. اگه شما خودتون استخراج کردید چرا میشه؟ اگه شما خودتون استخراج کردید زحمتش دیگه آقا خان برو زحمت بکش کار کن استخراج چه زدید شما؟ بله معنیش اینه، رفته آقا با مشق آب آورده، حالا زیادتر از مصرفشه، یا با جوی آب آورده، حالا زیادتر از مصرفه، جلوش نگیره. نه لا ضرر محصولات نیست. البته این نمونه از کارهایی که ولی امر میتونه انجام بده. بله از جنبه نمونه از کارهایی که ولی امر میتونه انجام بده. خب به عنوان اینکه ولی امر است، المسئول عن تنظیم الحیات الاقتصادیه للمجتمع، که مسئول است درباره نظم بخشیدن به حیات اقتصادی جامعه و توجیهها توجیها لا یتعارض مع المصلحة العامة التي يقدرها، و جهت دادن به جامعه جهت دادنی که متعارض نباشه با مصلحت عموم، که این مصلحت عموم رو در نظر میگیره. و قد یکون هذا هو السبب الذي جعل الروایت تعبر عن تحریم نبی صلی الله علیه و آله بالقضاء لا بالنهی، نظرن الى ان القضاء لون من الحکم، و شاید همین سبب باشد که روایت حکایت کرده از تحریم نبی، از تحریم پیغمبر، به اینکه پیغمبر قضا به تعبیر به قضا کرده نه تعبیر به نه، چون داریم نه النبی عن بیع الغرر، بله نه النبی عن بیع الغرر، امثال این داریم. یک روایتی یادم در من لا یحضر شاید دو سه صفحه رو پر کرده بود، نها عن الدخول فی الحمام بدون معذر، نمیدونم نها از فلان، نها عن النیام تحت الشجره و امثال اینها داره. نها 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 کلمه نها داره، پیغمبر نهی کرد، اینجا تعبیر نهی داره، ولی در موردی که مثال آوردیم قضا، تعبیر قضا که یک رنگی از حکم رو میفهمونه. نظرن الى ان القضاء لون من الحكم، نظر به اینکه قضا یه رنگی از حکم. در پاورقه ایشون اشاره میکنه به اینکه بعضی از فقها وقتی به این قضا بین اهل البادیه و قضا بین اهل المدینه برخوردن، گفتن که اینجا نهی تنزیهیه نه نهی تحریمیه، یعنی اینجا پیغمبر نخواسته بگه حرامه، گفته نه نکنید بهتره، و نهی تنزیهیه، یه کراهت رو میخواد بفهمونه که نه نکنید این کار رو بهتره. چرا این حرف رو زدن؟ به این تصور که پیغمبر وظیفش یک چیزه و اون بیان حکم اللهه، و مسلم است که حکم الله این نیست که حرام است انسان جلو زیادی مالش رو بگیره، نه خب این حکم الله نیست مطلقا در همه موارد، یا زیادی مصرف آب و خوراک و مثلا بعضی چیزای دیگه که داره بگیره، نه نیست. بنابراین وقتی دیدن که اون مجازه و انجام داره غذا به مثلا عدم مرد، گفتن اینجا نه نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهیه، در صورتی که اگر توجه میکردن پیغمبر یک جنبه نداره، دو جنبه داره، جنبه رسالت و جنبه ولایت امر. بله نه خواهی اینجا بحث سفیه مفصلی که چون نداره و نداره بنا این کتاب هم این نیست. بله البته اون یعنی اصل در نه میخواد بگه تحریمه، باید اگر مثلا چیزی داشتیم که تونست او رو صرف کنه از این اصل اون وقت دست رفعیت کنه، ولی این مسئله اینه. بله که چی؟ اجماع داریم که اینجا اینجور مواردی نهی به اصطلاح ابدی نیست، ولی نهی ابدی نیست معنیش نیست که این نیست که نمیتونه حکم بکنه. ما اگر بتونیم بله ببینید، اگر ما راه دیگری برای جمع نداشته باشیم، راه دیگری برای جمع نداشته باشیم، حرف شما درسته که اجماع داریم که این چیزی نهی ابد نمیتونه باشه، یعنی تحریم ابدی نمیتونه باشه. بسیار خوب، میگیم آقا تحریم ابدی نمیتونه باشه، ولی تحریم موقت ذاتی ولی عام در زمان خاصی در شرایط خاصی میتونه باشه. البته این نمونه شما فقهامون هم انجام دادن، مثلا تحریم تنباکو که فرمود کشیدن تنباکو و خریدن و فروختنش مرحوم میرزا بزرگ شیرازی الیوم به منزله محاربه با امام زمان و حرام. این یک نوع تحریم دیگه، این تحریم در شرایط خاصی نیست، یه از اون استفاده از ولایت. خب لازمه پاورقی بکنی؟ بله. و سوف نتناول هذا مبدا الاشراف و تدخل به شکل اوسع و به صورت اکثر وضوحا و تحديدا في بحث مقبل. ما بررسی خواهیم کرد این اصل و اصل نظارت و دخالت رو به شکل وسیع‌تر و به صورت واضح‌تر و مشخص‌تری در بحث آینده. مبدا العدالت الاجتماعیه و الرکن الثالث في الاقتصاد الاسلامی هو مبدا العدالت الاجتماعیه التي جسدها الاسلام فيما زود به نظام توزیع الثروه في المجتمع الاسلامی من عناصر و ضمانات. گفتیم که طرح کلی اقتصاد اسلامی سه اصل داره. اصل اول اصل مالکیت‌های متنوع بود، اصل دوم آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، اصل سوم اصل عدالت اجتماعی. یعنی جامعه اسلامی و نظر اسلام در مورد اقتصاد در جامعه این بوده که یک عدالتی در جامعه حاکم باشه و برای اینکه عدالتی در جامعه از نظر اقتصادی برقرار باشه اسلام اصولی رو به کار گرفته و اینجور نبوده که نسبت به این مسئله تنها جنبه موعظه‌ای و ارشادی بگیره. البته میدونیم که موعظه و ارشاد در ساختن انسان تا حد بسیار زیادی مؤثر و مفیده، ولی اینطور نیست که مؤثر کافی باشه و چیزی باشه که دیگه همه با موعظه و ارشاد ساخته بشن و درست بشن. نه اینطور نیست. و جامعه برای رفع نیازمندی های اقتصادیش ناگزیر به اجراء اصولی داره که اون اصول تضمین کنه عدالت اجتماعی رو، نه اینکه یک حرفی رو بزنن مسیحیوار بگن بله مسلمین باید مثلا به دیگر رسیدگی کنن، زندگی همدیگر رو مراقبت کنن، مبادا کسی از گرسنگی به سختی بیفته و از بدبختی به بدبختی بیفته و همکاری. نه این کافی نیست. لازمه که اگر در مواردی کسانی تن به این موعظه نمیدن و ساخته نمیشن و حاضر نمیشن حقوق واجب خودشون رو بپردازن، اصولی در مقابل قرار بگیره که این اصول اجرا بشه و ضمانتی کافی باشه برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه. و اسلام این کار رو کرده، هم جنبه ارشادی داره و هم جنبه به اصطلاح اجرایی رو براش بیاناتی داره و مسائلی داره. در اینجا فقط اشاره میکنن به یک مسئله که پیامبر اکرم در ابتدایی که روی کار آمد از نظر سیاسی در مدینه دولتی تشکیل میده و حکومتی رو ایجاد میکنه، چون میدونیم پیغمبر تا مکه بودن حکومتی تشکیل ندادن، وقتی که مدینه تشریف آوردن اونجا بود که تجمعی بود و تشکلی بود و امکان یک تحقق یک سیاست و حکومتی. اونجا در سخنرانی که برای مردم میکنه پیغمبر میفرماید که مردم یک وقت میبینید که جناب اسرائیل در خانه شما رو میزنه و خدمت شما میرسه، میگه بفرمایید. البته این تعبیرات منه دیگه. و شما ناگزیر میشید اون چه از اموال دارید رها کنید و برید، و وقتی که مقابل خدا بایستید از شما میپرسه آیا مگر من که به شما اموالی رو دادم شما به فکر این روزتون نباید میبودید؟ مگر پیغمبر برای شما نفرستادم؟ مگر نگفتم که از یکی این روزی به شما خبر ندادم؟ برای امروزتون چه ذخیره کردید؟ طرف نگاه میکنه چپ و راست خودش، چیزی رو برای اینکه فدا کنه برای نجات خودش از آتش نمیبینه و مقابل خودش آتش و دوزخ رو میبینه و راهی به جز این پیدا نمیکنه. بنابراین هر کس میتونه و هر قدر که میتونه در برای اون روز خودش ذخیره کنه. این جنبه ارشادی و موعظه قضیه. و اگر میتونه حتی با یک دونه خرما صورت خودش رو از آتش دوزخ در اون روز حفظ کنه و نجات بده. بعد هم اولین کار سیاسی که اجرا میکنه ایجاد برادری بین مهاجر و انصار در مدینه و تقسیم اموال انصار بین مهاجرین و انصار، خانه ها و مرکب ها و اسباب و لوازم خانه و همه اینها تقسیم میشه بین مهاجر و انصار، چرا که مهاجرین چیزی همراهشون نداشتن. و این اولین کاری که انجام میگیره و از نظر اقتصادی کسانی که ندارن به چیزی میره. رکن سوم در اقتصاد اسلامی هو مبدا العداله الاجتماعیه، اصل عدالت اجتماعی، التي جسدها الاسلام، که این رو اسلام مجسمش کرده. در چی؟ فيما زود به نظام توزیع ثروه في المجتمع الاسلامي من عناصر و زمانات، در اون چه که توشه داده، در اون چه که بارور کرده است به آن نظام توزیع ثروت را در جامعه اسلامی، اونی که داده چیه؟ بیان است از عناصری و اصولی و تضمین هایی. تکفل للتوزیع قدرته على تحقیق العداله الاسلامیه، که برای توزیع قدرتش رو تضمین میکنه برای تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و انسجامه مع القيم التي يرتكز عليها، و هماهنگ شدن این توزیع با ارزش هایی که اسلام بر آن، عدالت اسلامی بر آن استواره. فان الاسلام حين أدرج العدالة الاجتماعية ضمن المبادئ الأساسية التي يتكون منها مذهبه الاقتصادي لم يتبنى العدالة الاجتماعية بمفهومها التجريبي العام. اسلام هنگامی که داخل کرده، وارد کرده عدالت اجتماعی رو در ضمن اصول اساسی خودش، اون اصولی که از اونها سیستم اقتصادیش پیدا میشه و ناشی میشه، قرار نداده عدالت اجتماعی رو برای خودش مبنا به اون بینش ذهنی عمومی، یه معنای ذهنی برای عدالت اجتماعی که بگه یه کلمه عدالت اجتماعی رو به کار ببره، بگه لفظ گویم و معنا از خدا میطلبم، شما خودتون باید برید مصادیق این عدالت اجتماعی رو پیدا کنید. نه، مشخص کرده، مجسم کرده. ولم یناده بها به شکل مفتوح لکل تفسیر، عدالت اجتماعی رو اعلام نکرده به شکلی که باز باشه برای هر گونه تفکیری. ما بگیم عدالت اجتماعی اینه، اون یکی بگه عدالت اجتماعی اینه که من میگم. خیر. ولا اوكله الى المجتمعات الانسانيه التي تختلف في نظرتها للعداله الاجتماعيه، و توکیل نکرده و نگذارده به جوامع انسانی که اینها متفاوتن در دیدگاهشون نسبت به عدالت اجتماعی، به اختلاف افکار الحضاریه و مفاهیم عن الحیات، با تفاوتی که در فکرهای تمدنی خودشان و بینشهای خودشون نسبت به زندگی دارن. اینها مفهوم عدالت اجتماعی در نزدیکش اینا فرق میکنه. یک عدالت اجتماعی شما الان برید در اروپا بگید، میگن همینه که مثلا هر کسی آزاد باشه، همون آزادی سوری که قبلا بحث شد، آزاد باشه، کسی جلوشو نگیره، بتونه برخوردار باشه. شما ببرید این عدالت اجتماعی رو در جامعه سوسیالیستی یک برداشت دیگه ازش میکنن، بیاردش در میان خودمون یک برداشت دیگه، تازه در میان ما برداشت های خیلی متفاوتی نسبت به عدالت اجتماعی خواهد بود. ولی اسلام مشخص کرده. و انما حدد الاسلام هذا المفهوم و بلوره فی مخطط اجتماعی معین، اسلام مشخص کرده، محدود کرده این مفهوم رو و شکل داده اون رو در یک نقشه اجتماعی معینی. و استطاع بعد ذلك ان یجسد هذا التصمیم فی واقع اجتماعی حی، تا تنبض جميع شرائنه، تنبض جميع شرائنه و اوردته بالمفهوم الاسلامی للعداله. و توانسته از اسلام بعد از این که این مفهوم عدالت اجتماعی رو مجسم کنه، انیازه صدا ها در تصمیم به این تصمیم میخوره، مجسم کنه این طرح رو در واقعیت اجتماعی زندهی که میزند نبضش، میزند نبض تمام شریانهایش، یعنی تمام دستگاهاش مشغول به کار و زنده فعالیه. و آوردته و وارد کرده اسلام این معنا رو در جامعه اسلامی، در این جامعه زنده، با مفهوم اسلامی نسبت به عدالت. فلا یکفی ان نعرف من الاسلام مناداته بالعدالت الاجتماعی. اسلام میگن در صدر اسلام، در جامعه اسلامی، جامعه که زنده بود و تمام نبضهاش میزد، یعنی زنده فعالی بود، در یک چین جامعه مفهوم عدالت اسلامی رو مجسم کرده و تحقق مقصوده بلد یاده کرده. فلا یکفی ان نعرف، پس کافی نیست که از اسلام همینقدر بشناسیم که او ندای عدالت اجتماعی در داده. و انما یجب ان نعرف عدالت. مشخصه، یعنی اینجور نیست که تفسیرهای گوناگونی از دیگه غیر از این که مشخصه پیاده هم کرده، اجرا هم کرده. بله دو مرد. کافی نیست که ما از اسلام ندای او رو نسبت به عدالت اجتماعی بشناسیم. و انما یجب ان نعرف ایضا تصوراته التفصیلیه للعداله و مدلول هر اسلامی الخاص، بلکه همچنین لازمه که ما تصورات مفصلی که اسلام نسبت به عدالت داره، اون تصویرهای مشخص و بارزی که نسبت به عدالت داره و مدلول اسلامی عدالت رو در اسلام بشناسیم. و صورت الاسلامی للعدالت الاجتماعی تحتی علی مبدعین عامین لکل منهما خطوطه و تفصیلاته. البته اینجا اشاره میکنن ولی بعدا به طور مفصل بررسی میکنن، میگن که اسلام اون صورت و تصویری که برای عدالت اجتماعی داره با دو اصل مشخصش میکنه، یکی اصل تکافل عمومی، یکی اصل توازن اجتماعی. البته این تعبیرات خود ایشونه. تکافل عمومی یعنی چی؟ یعنی مردم رو وادار کرده بر حسب قوانین که یک دیگر را کفالت کنن، و این کفالت رو، این حفاظت از زندگی رو عام کرده و تأمین داده. شما اگر بردارید حتی رساله ها رو نگاه بکنید، درش خیلی این مسائل رو میتونید پیدا کنید. اگر کسی خرجیش اداره شده و علاوه بر خرج زندگی خودش باز هم داره زندگی پدر، زندگی مادر، زندگی خواهر، زندگی برادر، زندگی مثلا اعمام، حتی امثال اینها، اخوال اینها به عهده او میاد، واجب میشه اداره نفقه اینها، البته به ترتیبه، یعنی تا پدر هست نوبت به دیگران نمیرسه. مسئله کمک های خیریه انسان میخواد بکنه، ابتدا میگه بستگان نزدیک انسان اگر هستن، و اگر نه همسایگان نزدیک انسان اگر محتاجند و احتیاج دارن. میبینیم که مسئله کفالت عمومی رو حتی در این فتاوای رساله ها به خوبی میتونیم مشاهده کنیم، با اینکه فتاوای رساله های عملیه بیشتر جنبه شخصی داره تا جنبه اجتماعی، معذالک که بیشتر جنبه شخصی داره تا جنبه اجتماعی، درش این عناصر رو به خوبی میتونیم مشاهده بکنیم. و میدونیم که اسلام، ببینید رساله های عملیه زیاد توجه به این جنبه نکردن که به عنوان یک جامعه و به عنوان یک سیستم منسجم و هماهنگ، به عنوان یک جامعه که حکومت اسلامی داره، قضاء اسلامی داره، قوانین اسلامی داره و یک جامعه که کلن مرتبط با همه، چرا که نبوده این مسلمه ها؟ وقتی که نبوده اینها وظایف فرد رو در جامعه این که حکومتش اسلامی نیست مطرح میکردن، لذا میگفتن اگر مالیاتی از شما گرفتن شما میتونید اینا تقاط کنید، از راه های دیگه که از دولت میتونید بکنید، تقاط میکنید در همین رساله های عملیه ما باقیه. اگر مالیاتی رو از شما گرفتن شما میتونید از راه های دیگه، البته اینا تو استفتاعات ظاهرا جدا از رساله ها میشد، میتونید اینا رو تقاط کنید، میتونید از زیر بار شانه خالی کنید. اگر اکثر فقها در مورد گرفتن قرض از بانک ها اینا میگفتن که شما اگر میگیرید به نیت این نگیرید که میخواید ربحشو بدید و امثال اینها، یعنی ناگزیر وظیفه فرد در مقابل یک دولت و دستگاه و جامعه‌ای که قانون اسلامی برش حاکم نیست مطرح میکردن و برای اون وظیفه تعیین میکردن، نه به عنوان یک طرح کلی و جامع. اینی که عرض کردم بیشتر واضح تنهاست نسبت به زندگی یک دیگر که ایشون تکافل عمومی اسمشو گذاشته. اینجا یادم آمد یه نکته‌ای که تذکر بدم و اون این که میگه در فتاوا هست اگر شما آبی دارید برای وضو و خوردن شما کافی است، ولی در مقابل حیوانی حتی هست که اگر این آب رو شما مصرف وضو کنید او آب برای خوردن پیدا نمی کنه. خب شما حق ندارید وضو بگیرید و اون آب رو اون حیوان نخوره و از بین بره. در مقابل نسبت به حیوان این چه نظری داره، نسبت به انسان ها چه نظری خواهد داشت؟ که البته نظرش هم گفته اسلام هست که زندگی هر کسی اینجور نیست که کسی نابود بشه از گرسنگی و از نداشتن غذا و از نداشتن پوشاک و لباس و امثال اینها و شما به رفاه بگذرونید. مسلمه که این چیزای مجازی. و اما نکته دوم نکته توازن اجتماعی است، یعنی جامعه درش موازنه از نظر اقتصادی باشه. شکاف طبقات فواصل در جامعه نباشه. این رو واگذار کرده به عهده دولت و برای دولت امکانات و صلاحیت هایی قرار داده، دولت مالکیت های وسیعی رو در اختیارش قرار داده. این از این مالکیت های وسیعی که دولت در اختیار داره میتونه این توازن را فراهم کنه. البته بخشی از اموال خصوصی مردم به عنوان خمس و زکات و غیر اینها از طبقات و انفاق ها و اینها میره به جیب جامعه و بخشی از اینها از طریق دولت، یعنی یک توازن، یعنی از اون سر زده میشه کم کم گرفته میشه. و از این طرف دولت موظفه اگر کسانی هستن که کار اونها زندگی اونها رو نمیتونه اداره کنه، موظفه که زندگی اینها رو اداره بکنه. نمونه شو روش امیرالمومنین که برخورد به یک پیرمردی که ظاهرا اینطور که یادم میاد 90 سال عمرش بود، دستش دراز کرده بود گدایی میکرد. حضرت فرمود که این چرا گدایی میکنه، چرا زندگیش اداره نمیکنه؟ گفتن آقا یهودیه. گفتن خب باشه، تا وقتی که جوان بود میتونست کار بکنه، بنا بود کار بکنه اینجا و کار میکرد و ازش کار میکشید و مزد میدادید. حالا که پیر شده دیگه این یهودیه و حق زندگی نداره، از بیت المال مسلمین زندگی این یهودی رو اداره کنید. میبینیم که چقدر نظر اسلام نسبت به این مسئله وسیعه و زندگی بیچارگان میباید از طریق اموال دولت و بیت المال مسلمین اداره بشه. این البته تفصیلش رو بعدا میگم. و صورت الاسلامی یا عدالت الاجتماعی است. صورت اسلامی، تفسیر اسلامی عدالت اجتماعی شامل دو اصل عامه، لکل منهما خطوطه و تفصیلاته، برای هر یک خطوط و نقشه ها و تفصیلاتی است. احدهما مبدا التکافل العام، اصل کفالت عمومی، و الاخر مبدا التوازن الاجتماعی، اصل موازنه اجتماعی، ایجاد هماهنگی و توازن در جامعه. و فی التکافل و التوازن به مفهومهم الاسلامی تحقق القیم الاجتماعیت العادله و یوجد المثل الاعلى للعداله الاجتماعیه کما سنرا فی فصل قادم. در تکافل و توازن به مفهوم اسلامی این دو تحقق می‌یابد، ارزش های اجتماعی عادل، و پیدا میشه ارزش های اسلامی نسبت به عدالت اجتماعی همانطور که در فصل بعدی خواهیم دید. و خطوات الاسلام التي خطاها في سبيل ايجاد، بله خطا خود یعنی متعدی دیگه، خطا یعنی گام برداشت دیگه، خطاها في سبيل ايجاد المجتمع الانساني الافضل عبر تجربته التاريخية المشعّة كانت واضحة وصريحة في اهتمامه بهذا الركن الرئيسي من اقتصاده. گامهای اسلام که این گامها رو برداشته در راه ایجاد جامعه انسانی برتر، در طول تجربه تاریخی درخشانش واضح است و صریح است در اهتمام اسلام به این پایه اساسی از اقتصاده. و قد انعکس هذا الاهتمام بوضوح في الخطاب الاول الذي القاه النبي صلى الله عليه واله و في اول عمل سياسي باشره في دولته الجديده. منعکس شده این اهتمام، این همت به وضوح در اولین خطاب و در اولین سخنرانی که پیغمبر القا کرده و در اولین عمل سیاسی که مستقیما انجام داده در دولت تازه. فان الرسول الاعظم دشن بیاناته التوجیهیه كما في الروايه به خطابه هذا. پیامبر اعظم شروع کرد بیانات جهت بخش خودش رو همونطور که در روایت است به این خطاب. اما بعد، ایها الناس فقط دموا لانفسكم تعلمون والله ليسعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه الم ياتك رسولي فبلغك واتيتك مالا وافضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع ان يغي وجهه من النار ولو بشق تمره فليفعل ومن لم يجد فبكلمه طيبه فانها تجزى الحسنه عشره امثالها الى سبعه مئه ضعف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. پیغمبر فرمود اما بعد، ای مردم، برای خودتون پیش بفرستید. میدانید به خدا که خواهد برد میمیرد یکی از شما و رها میکند غنم خودش رو، گوسفندان خودش رو بدون چوپان، یعنی اموال او بلا صاحب میمونه، صاحبش از دست میره. جنایت ثم لا یقولن له ربه، سپس خدا به او میگه آیا رسول من نیامد پیش تو، نیامد برای تو و ابلاغ رسالت نکرد و به تو مالی ندادم و برتری بخشیدم، یعنی بیشتر بهت دادم، فضلی برتری، مال بیشتری بهت دادم، تما قدم دل نفسه، چی پیش فرستادی برای خودت؟ نگاه میکنه به راست خودش و چپ خودش و چیزی رو نمیبینه. سپس نگاه میکنه مقابل خودش رو، نمیبینه غیر از جهنم رو. پس کسی که میتواند حفظ کند صورتش را از آتش ولو به شق تمرته، ولو به یک دانه خرما، فلیفعل، پس انجام بده. و کسی که حتی یک دانه خرما نداره فبه کلمت طیبه، یک حرف خوبی بزنه، فانها تجزا، جزا داده میشه، حسنه به 10 برابر تا 700 برابر. و السلام علیکم. و بدا عمله سیاسی بالمعاخات بین المهاجرین والانصار و تطبیق مبدأ التكافل بينهم بغية تحقيق العدالة الاجتماعية التي يتوخاها الإسلام. شروع کرد پیغمبر عمل سیاسی خودش رو، کار سیاسی خودش رو، به ایجاد برادری بین مهاجرین و انصار و اجراء اصل تکافل بین این دو که یکی دیگری رو کفالت کنه. به انتظار تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی که آن را اسلام میطلبد، اقتضا میکند. فهذه هي الاركان الاساسيه في الاقتصاد الاسلامي. پس ارکان اساسی اقتصاد اسلامی این سه اصل بود: اولا مالکیت ذات اشکال متنوعه، مالکیتی که داره اشکال متنوع است، و بله سوالی بود یتوخاها یعنی یتطلبها، یقتضیها، اقتضا میکنه و طلب میکنه. از کجا؟ بغیت تحقیق لدانه، بله بغیت، بله ملکیت داره با اشکال متنوع که مشخص میشه توزیع در پرتو این مالکیت، یعنی توزیع همسر هم خواهد بود، توزیع خصوصی عمومی دولتی. ثانیا حریتا محدودتا بالقیم الاسلامیه فی مجالات الانتاج و تبادل و الاستهلاک، آزادی محدود به ارزش های اسلامی در زمینه های تولید و معامله و مصرف. ثالثا عدالت اجتماعیه تکفلو للمجتمع سعادته فضامه تکافل و توازن. سوم عدالت اجتماعی است که اون رو کفالت میکنه، تضمین میکنه برای جامعه سعادتش رو، و قوام این عدالت اجتماعی به تکافل توازنه. ولی المذهب الاقتصادی فی الاسلام صفتان اساسیتان. اینجا مطلب جدیدی رو میخواد مطرح کنه. اون مطلب جدید اینه. البته تعاون باز کمک هایی که خود مردم میکنن و سودشان خودشون میبرن. این که اینجا صحبتشه تعاون در مورد کمک کردن به کسانی که ندارن زندگی اونا رو اداره کنن. الان تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و اینها هست. این تعاونی ها شرکت های تعاونی سهامیه، هر کسی سهمی داره و آخر سال سودی هم میبره. این مثل اون نیست که میخوان کمکی به البته بی کمکی استفاده نیست به حال کسانی که میخوان یه مقدار از پول کمی که دارن استفاده بیشتری بکنن، چون سهامش اکثرا میتونن کسایی که کمتر پول دارن بخرن. ولی صحبت اینه که این تعاونی تعاونی نیست که برای اداره زندگی کسی باشه، نه. اونی که عرض کردیم این مسئله اینه که به عهده افراد جامعه است که به زندگی دیگر نظارت کنن و اگر کسی محتاج ادارش کنن. بله، اینجا مطلب جدیدی رو دارم میگن. میگن اقتصاد اسلامی دو مشخصه داره. این دو مشخصه، یکی اینه که واقع گرا و یکی اینه که اخلاقیه. و هر دو مشخصه و صفت رو در دو مرحله داره، یکی در راه، یکی در هدف. یعنی اقتصاد اسلام واقع گراست در هدفی که داره، و راهی که برای رسیدن به اون هدف داره هم واقع گرایانه. و اقتصاد اسلام از نظر هدف دارای هدف اخلاقی، و راهی هم که برای رسیدن به این هدف داره راه اخلاقی. توضیح میدم. اما چطور واقع گراست در هدف؟ هدف اقتصاد اسلام مثل سوسیالیسم این نیست که یک جامعه بی طبقه، به اصطلاح جامعه ای که نه مالکیت درش باشه، نه جامعه ای باشه که دولت درش باشه، نه کسی مالک چیزی، اون انانیت های انسان ها هم به طور کلی از بین رفته باشه. این خیالیه، این واقع گرایانه نیست. اسلام برای تحقق جامعه اسلامی یک هدفی داره که این هدف میشه واقع گرایانه، یعنی میشه تحقق پیدا کنه. یه چیزی نیست که منافات داشته باشه با انگیزه های شخصی که علا ای حال در انسان ها پیدا میشه، نه. هدف اسلام تحقق یک جامعه ایست که درش هماهنگی و توازن از نظر اقتصادی هست و همه اداره میشن، گرچه تفاوت هایی فی الجمله هست ولی همه اداره میشن. و این چیزی نیست که ممکن نباشه، خیالی باشه، نه، امکان تحققش فراوان. و اما از نظر راهی که برای رسیدن به این هدف داره واقع گرایانه. به این حساب که برای تحقق این هدف تنها دست به بیانات اخلاقی و موعظه و نصیحت نمیزنه که تا بگی آقا این وسیله شما رو به اونجا نمیرسونه، مسئله موعظه و پند و نصیحت تا حدی مؤثره. اونجور نیست که کاملا مؤثر باشه و روی همه مؤثر باشه، چون اگه اکتفا میکرد به این با خیال گرایانه بود. نه، علاوه بر جنبه موعظه و ارشاد که مفیده، جنبه اجرایی و پشتوانه عملی هم برای تحقق چنین جامعه‌ای داره. بنابراین واقع گرایانه است در هدفش و در وسیله و راهش. از نظر هدف اخلاقیه، مثل جامعه سوسیالیستی نیست که بگه آقا هدف تحقق به اصطلاح مقتضای پیشرفت ابزار تولید، حالا این مقتضای پیشرفت ابزار تولید هر چی میخواد باشه. مقتضای پیشرفت ابزار تولید اتفاقا در برهه اخیر زندگی بشر این شده که انسان ها همه مساوی باشن از نظر تولیدی. این ارزش اخلاقی نداره، این هدف ارزش به اصطلاح ماشینی داره، یعنی نتیجه پیشرفت ماشین اینه که مالکیت مالکیت عمومی باشه، ارزش اخلاقی نداره. اسلام نه، از نظر هدف برای هدف خودش ارزش اخلاقی قائله. میگه انسان ها انسانند و همشان خلیفت الله فی الارضند و این خلفاء الله فی الارض میباید از نظر نیازمندی ها نیازمندیشون برطرف بشه از نظر اقتصادی. نیازمندی دارن به خوراک، نیازمندی دارن به لباس، نیازمندی دارن به مسکن، نیازمندی دارن به بهداشت و امثال ذلک. اینا باید تحقق پیدا کنه، چون اینا انسانند، نه چون ابزار تولید چنین اقتضا می کند. بنابراین از نظر هدف اخلاقیه و از نظر روش و راهی که برای رسیدن به این هدف هم داره باز هم اخلاقیه. مارکسیسم میگه جامعه بی طبقه مارکسیستی می باید تحقق پیدا کنه، چه به زور چه به خواست، چه به تمایل طرف، باید تحقق پیدا کنه. اسلام این نظر رو نداره. اسلام میگه گرچه اگر ما بخوایم نیازمندی های زندگی بیچارگان برآورده بشوند، هم از راه زور میشه و هم از راه عادی، ولی ما حتی الامکان تا بتوان تا بشود از اون راه استفاده میکنیم که دو تا فایده داره. یک فایدهش تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است، یک فایدهش ارزش یافتن انسان و ساخته شدن انسان در زمینه انفاق کردن ها و اعطا کردن ها و مایه گذاشتن هاست. بنابراین هدف اخلاقی داره. میگه شما یه ثروتمند کمک بکنی، ولی چی؟ در عین این که داری این کمک رو میکنی، به شخصیت خودت و به انسانیت خودت و به فضیلت ها و ارزش های خودت میافزایی و خودتو میسازی. تویی که داری این پول رو میپردازی، عظمتی برای خودت داری درست میکنی. بنابراین از نظر راه و روش هم اخلاقی. ولی المذهب الاقتصادی فی الاسلام صفتان اساسیتان، برای سیستم اقتصادی در اسلام دو صفت مشخصه اساسی است. تشعان فی مختلف خطوطهی و تفاصیله که می درخشند در خطوط مختلف و تفصیلات مختلف اسلام، و هما الواقعیه و الاخلاقیه، صفت واقع گرایانه بودن و اخلاقی بودن. فالاقتصاد الاسلامی اقتصاد واقعی و اخلاقی معن. اقتصاد اسلامی هم واقعی هم اخلاقی. فی غایات التی یرمی الی تحقیقها، در اهدافی که داره قصد دارد تحقق بخشیدن اون اهداف را، و فی طریقت التی یتخذها للذلک، و در روش و راهی که اون روش و راه رو برمیگزیند برای تحقق بخشیدن به اون اهداف. فهو اقتصاد واقعی فی غایته، لأنه يستهدف في أنظمته وقوانينه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية بطريعتها ونواضعها وخصائصها العامة. إن اقتصاد یک اقتصاد واقعی است در غایت و هدفش، چون هدف قرار میده در نظامها و قوانین خودش اهدافی رو که هماهنگ است با واقعیت انسان، واقعیت انسان همراه با طبیعت انسان و گرایش های انسان و خصائص و ویژگی های عمومی انسان. و یحاول دائما الا یرهق الانسانیه فی حسابه التشریعی ولا یحلق بها فی اجواء خیالیت عالیت فوق طاقاتها و امکاناتها. اسلام دائما تلاش میکنه و میکوشه که ناگزیر و ناچار و به زور وادار نشود انسانیه انسان در حساب قانونی خودش، یعنی قانونش جوری نباشه که انسان‌ها به عسر و حرج و ناچاری و زور بیفتن، نه. ولا یحلق بها، انسانیت رو پرواز نمیده در جوهای خیالی عالی با فوق نیروها و طاقات امکاناتشون. و انما یقیم و مقتطه الاقتصادی دائما على اساس نظرت الواقعیت للانسان، بلکه برپا می‌دارد نقشه اقتصادی خودش رو دائما بر اساس دید واقعی نسبت به انسان. و ان و يتوخى الغايات الواقعيه التي تتفق مع تلك النظره، و طلب میکنه و اقتضا میکنه اهداف واقعی رو که هماهنگ است با این دیدگاه. فقط يلذ لاقتصاد خیالی که الشيوعيه مثلا ان يتبنى غايه غير واقعيه و يرمي الى تحقيق انسانيه جديده طاهره من كل مواضع انانیه قادرت على توزیع الاعمال والاموال بینها دون حاجت الى ادات حکومیت تباشر التوزیع. لذت میبرد برای یک اقتصاد خیالی مثل کمونیسم، لذت دارد برای اقتصاد خیالی مثل کمونیسم مثلا که مبنا قرار بده یک غایت و هدف غیر واقعی رو، و یرمی الى وقت هدف قرار میده، قصد میکنه تحقق یک انسانیتی رو که این انسانیت تازه است و پاک است از تمام گرایش های خودپسندانه و خودپرستانه، قادر است بر توزیع کارها و اموال بین این انسان ها بدون نیاز به ابزار حکومتی، که این ابزار حکومت مستقیما به دست بگیره توزیع رو، سلیمت من کل الوان الاختلاف او سرا، جامعه رو درش صحبت میکنه که سالم است از تمام رنگهای اختلاف و جنگ. غیر انه هذا لا یتفق مع طبیعت تشریع الاسلامی، الا اینکه این هماهنگی نداره با طبیعت قانون گذاری اسلامی. و ما تصف من واقعیت من واقع بهی من واقعیه فی غایاتی و اهدافه، و اونچه که اسلام متصف شده است آن از واقع گرایانه بودن در غایاتش و اهدافش. و هو الی هذا واقعی فی طریقته ایضا، باشه، و هو الی هذا واقعی فی طریقته ایضا، اسلام علاوه بر این در روش رسیدن به این هدف هم واقعی است. فکما یستهدف غایات واقعیت ممکنت تحقیق کذاله، کما اینکه هدف قرار میده یک غایات و اهداف واقعی رو که ممکن است تحقق پیدا کنه، همچنین یضمن تحقیق هذه الغایات ضمانا واقعیا مادیا ولا یکتفی بضمانات النصح و التوجیه التي یقدمها الوعاظ و المرشدون، همچنین تضمین میکنه تحقق این اهداف رو یک تضمین واقعی مادی و اکتفا نمیکنه به تضمین به ضمانات نصیحت و جهت بخشیدن که وعاظ و ارشاد کنندگان ارائه میکنن. بله، نصح، لانه یرید ان یخرج تلک الاهداف الى حیز التنفیذ فلا یقنع به ایکالها الى رحمت صدف و تقادیر، زیرا که اسلام قصد دارد که این اهداف رو به حیز اجراء در بیاره. پس قناعت نمی کنه به این که موکول کنه این رو، بله بله، حیز یعنی مکان، یعنی به موقع اجراء میخواد بگذاره، به مکان اجراء میخواد بگذاره. البته خودمون حیز میگیم، ما این از حیز انتفاع خارج شده. حیز کلمه ایست که دیگه تو تعبیرات خودمون بکنم. بله بله، پس قناعت نمی کنه به واگذاردن این هدف به لطف تصادف ها و تقدیر ها. فهین یستهدف مثلا ایجاد التکافل العام فی المجتمع لا یتوسل الیه به اطالیب التوجیه و استثارت العواطف فحسب، وقتی که هدف قرار میده مثلا ایجاد تکافل عمومی رو در جامعه، توسل راه رسیدن به اون رو تنها به اسلوب های جهت بخشیدن و برانگیختن عواطف تنها قرار نمیده، و انما یسنده به ضمان تشریعی یجعله ضروریت تحقق علی کل حال، بلکه اون رو پشتوانه براش قرار میده با یک تضمین قانونی که قرار میده اون رو ضروریت تحقق یعنی محققا ضرورتا تحقق پیدا خواهد کرد. به هر حال استفاده کنید یه رو